بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شیخ ایستاد رحمت الله علیه، جلسه 216، انتهای بحث روایات ترجیح. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. از اونجایی که احتمالاً به آخر نوار برسه گوش نمیکنه رو قطع میکنن، اما اینی که نوار گوش میکنن، نکته های مختصری اول جلسه عرض کنم. انشاءالله این جلسه امروز آخرین جلسه از بحث حلقه ثالثه ماست که مصادف شده با اولین روز ماه مبارک سال 1438 هجری قمری، 1396 هجری شمسی. دوستانی که نوار رو گوش میکنن، بالاخره توی این یک سال اونا که این دوره رو گوش میکنن، اگر بالاخره کمی بود کسی داشت، بعضی روزا صبح زود بود، خسته بودیم سر کلاس، حوصله توضیحاتش کمتر بود، چرتی زدیم، حاضر رفقا عفو کنن. اگر موقعی که گوش میکنن ما در قید حیات هم بودیم دعا کنن، اگر هم نبودیم باز هم برامون دعا کنن انشاءالله. و دیگه خلاصه ببخشن اگر کم کسی توی نوار بوده. بحث ما در روایات ترجیح رسید به اون روایاتی که میادن ترجیح به صفات رو معین میکردن. رسیدیم به مرفوعه زراره. مرفوعه زراره به لحاظ دلالی بهترین روایت تقریبا این بابه، ولی مشکلش سر اینه که به لحاظ سندی سندش درست نمیشه. این روایت رو مرحوم ابن ابی جنحور در قوال لعالی از علامه نقل کرده، بدون سند علامه از زراره نقل کرده. بعد ای بشم اینه که تو هیچ کدوم دیگه از کتب علامه نیست. علامه این همه کتاب، کتب اصولی، کتب فقهی، در هیچ جای دیگه خود علامه ای رو نقل نکرده. در کتب علامه این روایت نیست، فقط مرحوم ابن ابی جمهور در قوال لعالی که هم خود مرحوم ابن ابی جمهور رو بعضی ها داره شکی دارن و حرفی دارن، هم در کتاب رو، همین که بالاخره با این همه فاصله یک دفعگی بسیار از این عامه و مستندات کلی که در روایات ما هست، این عموماتی که فکر میکنیم ظاهر روایت داره ولی سند پیدا نمیکنیم، یک دفعگی در قرن هفتم در کتاب اوائل لایه مرحوم ابن ابی جمهور با یه فاصله چند قرنی پیدا شده، اکثرش هم مرفوع است، سند درست حسابی نداره، یا مثلا از شیخ نقل کرده یا مستقیما از حضرت رسول یا امام صادق نقل کرده. اینا اون چیزایی که سنداش هم معتبر نیست، لذا نه به کتاب اهمیت میدن نه به روایاتی که ایشون نقل میکنه. مرفوعه زاره است. قال سألت الباقر علیه السلام فقلت جعلت فداك یعطی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فابیهما آخذ. دو تا روایت یا دو تا حدیث متعارض میاد، کدوم میشه اخذ بکنیم؟ حالا اینکه خبر و حدیث فرقش دقیقا چیه، از رو بحثه که چون روایت سند نداره مربوط به بحث ما هم نمیشه، خیلی مورد مناقشه و بحث قرار نمیگیره، ولی خودش سوالیه که ایشون خبر رو یا حدیث رو نقل میکنه. آیا در زمان اصطلاح خاصی بوده، خبر بود گفتن که سند نیست، حدیث بود که سنده، یا حدیث بود که سند قطعیه، خبر بود که سند ظنیه، فرقی بدون تو چیه نمیدونم. قال یا اینکه حدیث نسبت به احکام دینی بوده، خبر عام بوده، اینا خیلی الان مشخص نیست. قال علیه السلام یا زراره خذ به مشتهر بین اصحابه و دع الشاذ النادر. اونی که بین اصحاب تو مشهورتره رو اخذ کن و شاذ و نادر رو رها کن. قلت یا سیدی انهما معا مشهوران مرویان معصوران عنکم، هر دو تا مشهورن، روایت گرفته از شما رسیدن. فقال علیه السلام خود به قول اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک. او که در نظر تو عادلتره و ثقه‌تره و مورد اطمینان‌تره، قول او را عمل کن. فقلت انهما معا عدلان مرضیان موثقان، هر دوشون عدلن، مورد رضایتن و موثقن. فقال علیه السلام به عنوان مرجح سوم اندر ما وافق من هما مذهب العامه فترک و خود به مخالف هم، او که مخالف بگیر و او کسی که موافق مذهب عامه روایتی که موافق مذهب عامه رو بذار کنار. قلتو روبا ما کانا معن موافقین لهم او مخالفین فکیف اصنع، شاید هر دوتا با همدیگه موافق باشن یا هر دوتا مخالفن. حالا اینجا چه کار بکنم؟ به عنوان مرجح چارم حضرت میفرماین ازن فخذ ما فیه الحائطت لدینک و ترک مخالف الاحتیاط، او که موافق احتیاطه رو عقص کن، او که مخالف احتیاطه رو ترک کن. فقلتو انهما معن موافقان للاحتیاط او مخالفان له، هر دوتاش موافقن یا مخالفن، فکیف اصلا حالا چه کار بکنم؟ فقال علیه السلام دیگه مرجح رو نمیگن، تخییر رو ذکر میکنن، اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الآخر. اگر ما بودم این روایت سندش درست بود خیلی خوب بود، هم اون مشکلی که ما داشتیم که رابطه بین روایت مرجحه و قضیه تخییر چیه که حالا میخونیم که این روایت قشنگ میگه که آقا اذن یعنی که اگر مرجحات نبود تخییر نوبت تخییر میرسه، این مشکل رو حل میکنه. حالا که میرسیم این مشکل رو کسایی مثل مرحوم آخوند دارن که روایت تخییر رو میپذیرن، ولی آیسد که روایت تخییر رو اثباتن، تخییر ثبوتی رو تصویر کردن، ولی اثباتن ادله تخییر تاب ندونستن، دیگه به درد این مشکل نمیخوره. ولی بخیه خودش یه نکته بود، اگه سندش درست بود اصلا تخییر هم اثبات میکرد، ولی به عنوان تخییر در مرتبه بعدی. خب و نکته‌ای هست که این چهارتا رو به صورت مرجح ذکر کرده. فقط نکته‌ای که توی روایت هست اینه که در مورد شهرت در روایت بعضی آمدن چیکار کردن؟ اشکال کردن، همون اشکالی که در شهرت در مقبوله عمر ابن حنزله گفتیم که مراد از شهرت اینجا از اون خدمت شما آیا شهرت رواییه یا شهرت مضمونیه. اینجا می‌فرمایند که در روایت ما یک قرینه‌ای وجود داره که نمیسازه که ما بخوایم بگیم شهرت در اینجا شهرت رواییه. اونجا تو عرض کنم خدمت شما آمدن گفتن که توی اونجا آمدن گفتن شهرتی که داره ذکر میکنه به معنای اشتهاره. عرض کنم بذارید براتون عبارت شو بیارم. ها اینا اونجا آمده آره گفتن اونجا به معنی استفاضه روایت و قطعیت روایت اون شهرت آره آره ولکن شهره فی المقبوله التي وردت ترجیبها فی الدرجه الثانیه ظاهره فی الاشتهار و شیوع المصادق لاستفاضه الروايه و قطعیتها ولیست به معنی اشتهار الفتوا علی طبقها لان ظاهر الحديث اضافه الشهره الى نفس الروايه لا الى مضمونها و ذلک یناسب ما ذکرناه و یعنی ترجیح به شهره علی ضوء تقدیم الروايه القطعیه سندا علی الظنیه. گفتن این به درد نمیخوره، شهرت به معنای روایی هست و شهرت روایی خوبه، ولی ایشون آمدن گفتن این شهرت در روایی به این معنا یعنی شهرت به معنای چیه؟ شهرت به معنای اینه که این روایت در حد قطعیته. بعد مشکلشون این شد که خب این دیگه از مرجحات نیست، روایت وقتی روایت قطعی باشه طرف مقابلش که زدنیه از حجت میفته. درست شد؟ اینجا هم همین اشکال آمدن خواستن بکنن. آیه سعد رحمت الله علیه ایشون میفرماین که اینجا شهرت به معنای شهرتی که منجر به قطع نیست. درست شد؟ شهرت به معنای قطعی نیست، چون ابتدا کسی بخواد بگه، کسی ممکنه به نظر برسه که آقا اینجا شهرت قطعیه نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه روایت فرض کرده، همون نکته که دیروز بعد از دفاعم گفتن، چون روایت فرض کرده دو تا دلیلی که شهرت قطعیه دارن با همدیگه متعارضن، نمیشه که دو تا دلیل قطعی با همدیگه متعارض باشن. درست شد؟ همون نکته که دیروز هم بعد از کلاس بعد از دفاعم گفتن که جوابش دیروز گفتم آقای صدر اینجا به جواب نمیپردازن. اینجا اولا چون به لحاظ دلالت ظنیه شما میشه بپذیرید دو تا روایتی که به لحاظ سندی قطعی ان قطعا صادر شده، ولی به لحاظ سند دلالتی اینها ظنیه. صدور دو تا روایت قطعی و سند قطعی و دلاله با هم دیگه ممکن نیست، ولی دو تا روایت قطعی و سند ظنی و دلاله که با هم جمع عرفی هم ندارن که ممکنه. یک نکته. درست شد؟ خب عرض کنم خدمت شما بله، پس این همون نکته که گفتیم، پس می شود پذیرفت که دو تا روایت در اینجا انسان. بعدم نکته دومیه که حتی اگر به لحاظ دلالتی هم باشه، شما اینجا قطعی که میگن قطع فی نفسه، یعنی لو خلیه و نفسه، اگه تعارض نبود از این تعداد نقل من یقین حاصل هم میکردم، ولو این که این به معنی میرسه که انسان منجر به قطع نشه.
پس این اشکال رو که آرشد اینجوری جواب نمیدن، لذا اصلا آرشد اینجوری اشکال نمیکنن که آقا این که قطعیه، خب چجوری میشه تصور کنیم دو تا روایت قطعی با هم دیگه معارضن؟ چجوری آرشد جواب میدن؟ برای اینکه بفهمونن که اینجا شهرت رواییه ولی به منزله قطع نمیرسه و به درد میخوره، ایشون میگن تو ایر یاد بعد از این که شهرت رو به عنوان مرجح اول مطرح کرده، مرجح دوم رو چی گفته؟ صفات راوی مثل اوثقیت و عدلیت گفته. اگر شهرت اینجا به معنای قطعه، معنی نداره که بعد از یه روایت قطعیه بیام اوثقیت و عدلیت رو به معنای مرجح قرار بدیم. گرفتین چی شد؟ بعد از رتبه شهرت بیام اوثقیت و عدلیت رو قرار بدیم، چون اگه شهرت مثل اون روایت به منزله‌ای که روایت جفتشون به قطع رسیدن، اینقدر نقل شدن که برای ما قطعی شدن، دیگه دو تا روایت قطعی چه فرقی میکنه که راویشون اوثق باشن یا نه؟ خب همین دیگه، اصلا همون لو کلیه و نفسم. اگه این روایت به تنهایی قطع آوره، وثاقت از راه‌های اثبات صدور سندیه. اگه خود این روایت به تنهایی که نگاه می‌کنیم به منزله قطعه، دیگه این که آره اوثق باشه و عدل باشه تو صدور سند چه تأثیری داره؟ پس همین که روایت تو رتبه بعد آمده اوثقیت و عدلیت رو نگاه کرده، شهرت اینجا شهرت روایی دون القطعه. بله اینجا میتونیم بگیم تو شهرت روایی دون القطع وقتی متعارض شدن، خب او کسی که اوثق و عدله باید احتمال صدور تو طرف افزایش پیدا میکنه. خب به خود روایت یه توضیح دادن، آیه دیروز گفتن نسبت میده شهرت رو به خود روایت، نمیگه به مضمونش. شما باید قرینه بیارید که شهرت به مضمونه، یعنی مشهور بهش عمل کرده باشن. به لحاظ ای که شهرت فتوایی نیست، شهرت رواییه، این شهرت عملی نیست، شهرت رواییه، این دقیقا مثل همون قضیه دیروزه. چون آیستر دیروز هم گفتن نسبت دادن به خود روایت، یعنی روایت شهرت داره نه مضمون شهرت داره که به مضمونش عمل کردن که شهرت عملی بشه. پس بنابراین ما حسلی بس بفهم
مثلا روایت قطعی باشن، بعد وقتی نهان تعارض کردن
نه اب نداره من
درسته
نشد دیگه. به همین روایت که نگاه میکنی، عدل بودن راوی تو روایتی که اینقدر کثیر نقل شده که لو خلیه و نفس منجر به قطع میشده، او هیچ تأثیری نداره. یعنی سوال سر اینه که شما باید یک احتمال عدم صدور برای روایت بذاری که در باب ترجیح استفاده کنی. شهرتی که شما میگی در حد استفاضه باشه، میگه آره دو تا روایت در حد استفاضه، این راوی ثقه پس یک چی میشه توسعه بعد روایت، یعنی در راوی نه راویاش دیگه، درسته راویای متعدد، اگه شهرت روایی راویای متعدد دیگه، اون روایتی که افراد متعدد نقل کردن اینا از اجلاءن، پس احتمال صدور بالا میبریم. ولی اگر هر روایت لو خلیه و نفس خودش منجر به قطعه، دیگه معنی نداره، جایی برای احتمال عدم صدور در تک روایت باقی نمیمونه که بعد بخوام اینا بگیم. حالا هم که فرض تعارضه، تو فرض تعارض احتمال عدم صدوری نمیدیم، بالا من تعارض دلالی میدیم، پس نمیشه مراجعات صدوری رو دقیق کرد. یه فرض
این
فرضی که
روایت
رو طرف قطعی را شکل دوباره
بازم
یه
در
این
شاز دادن
ناظر، یعنی مقابل اون قطع اون چیزی اولی نیست. خب نه دیگه شاز داده در مقابل اون روایتی که ممکنه اون طرف دیگه هم ها میگه، چون گفته شاز و ناده، خب شاز و ناده در مقابل همش میاد، ممکنه یه روایت قطعی باشه اون طرف شاز باشه، ممکنه یه روایت ظنی باشه اون طرف شاز باشه. از اینکه او برو شاز گرفتن، این برای معلوم نمیکنه که مقابلش چیه. حضرت میفرمان شاز و ناده رو بذار کنار. خب اول فرض راوی حواستون باشه، بعد میگه کلاه ما مشهوران. فرض اولیه که حضرت برمودن که فرض گرفتم یکیش قطعیه یکیش شاذ نادرش، بعد میگه کلاه ما مشهوره. خب و هذه المرفوعه ذکرت مرجحات و هی على الترتیب الشهره ثم صفات الراوی ثم مخالفه للعامه ثم الموافقه للاحتیاط و مع التکافؤ فی کل ذلک حکمت بالتأخیر. سندی دلالی همه جور روایت خوبه. و قد یعترف على ترجیح بالشهره هنا بنفس ما تقدم فی المقبوله من کونها به معنی استفاضه الروایه و تواترها. شهرت اینجا به معنی استفاضه روایت، به معنی تواتر روایته. ولكن هذا الاعتراض غیر وجیه هنا، اینجا به درد نمیخوره. لان المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معا تنتقل الى ترجیح بالاوثقیه. نکن لذا آیستد خودشون اون شبهی که چگونه تصویر میشود دوتا تعارض رو مطرح نکردن، میگن که مرفوع بعد از این که شهرت روایتین رو فرض کرده به ترجیح بالاوثقیه منتقل شده و نحوها من صفات راوی و ذالک لا یناسب الروایتین قطعیتین، ای با دوتا روایت قطعی تناسب نداره. ولکن المرفوع ثابتتون سندن بل ارسال، بلاز سندی روایت ثابته، فلا یمکن التعویل علیها، بلاز سندی نمیشه بهش اعتماد کرد. نتیجه شد که ای هم به درد نخورد. ما حسد آیسد از مرجحات دوتا رو فقط پذیرفتن، یکی مخالف کتاب، یکی موافق عامه. مخالف کتاب مخالف عامه، موافق کتاب مخالف عامه. و هکذا نعرف ان المستخلص من ما تقدم ثبوت المرجحین المذکورین فی الروایت الاولى من روایات الترجیح و فی حالت عدم توفرهما نرجع الى مقتضی القاعده. مقتضی قاعده تساقط. درسته که ابتداعا آیه صدر تو بحث تصویری تصویر کردن که در تخییر دو تا دلیل رو بتونن ثبوتن تخییر رو تصویر کنن، ولی گفتن دلیل اثباتی نداریم، پس آیه صدر قائل به تساقطن. مخالفت کتاب موافقت کتاب مخالفت عامه، بعد تساقط دیگه چیزی به عنوان عدل و اشهر و افتاد الحمدلله اینا را اثبات نکردن. یغفر الله ذنبکم. بقی علینا ان نشیر فی ختام روایت العراجه الى عدت نقاط. مشهور در انتهای این بحث چهار تا بحث رو مطرح میکنن که مباحثی که در جای خودش بحث مهمیه. مرحوم شیخ رو اینا مفصل ما نفتاده، مرحوم آخون نقل کرده، علتش هم خیلیاش مربوطه به بحث چی میشه؟ به تخییر میشه. یعنی خصوصیات تخییر رو میخوان یا رابطه تخییر رو بحث کنن. آیسد این بحثا رو فقط تیتراش اشاره میکنن رد میشن. علتش هم اینه که خب ایشون اصلا تخییر رو قبول ندارن که بخوان اینا رو بحث کنن. ولی ادو بچون متهم نشه که آقا شما این کارو کردید، دیگه این بحث رو به صورت مختصر نقل میکنن و بحث رو تمام میکنن. و بقی علینا ان نشیر فی ختام روایات العلاج الى عدت نقاط. اول اون آیه که به مجموعه اولا یعنی به روایات تأخیر عمل میکنن بحث شده که آیا تأخیر در اینجا تأخیر در مسئله اصولیه، یعنی تأخیر در حجیته، یا تأخیر در مسئله فقهی یعنی جری عملیه. مرحوم محقق خراسانی مثلا روایات ترجیح رو حمله بر استحباب کرده. خب بالاخره ایشون که قبول میکنه و روایات تأخیر رو میگه وظیفه اولیت و ترجیح علاوه بر بحث استحبابه، آره که تو استحبابه ازشون سوال میکنه خب استحباب، استحباب اصولی، استحباب فقهیه. اونایی که لزوم میدونن عمل به تأخیر رو، یا بنابرای که بگیم که مرجحات وجود نداشته حالا آمدیم نوبت به تأخیر رسیدیم، مثل اونایی که مرفوع ضراره رو قبول میکنن و در مرفوع ضراره تأخیر در مرتبه بعد از مرجحاته، از این دو گروه سوال میکنیم بفرمایید که این تأخیری که شما قائلید اینجا این در مسئله اصولی است یعنی چی؟ یعنی آیا در فرضی که کدام حجت است گفتن شما مخیری که یک کدام را به عنوان حجت اختیار کنید؟ که اختیار و حجت به وظیفه مقلد نیست، به وظیفه مجتهده. لذا مجتهد اگر به اختیار خودش اون روایتی که میگه نماز جمعه واجب است رو اختیار کرد، در رسالش می‌نویسه نماز جمعه واجب است و چون حجیت براش اثبات شده هم اسناد الالمولا میده، هم مکلفش نمیتونه غیر نماز جمعه رو بخونه چون او در باب حجت نماز جمعه واجب است رو اختیار کرده. تو رساله عملش می‌نویسه نماز جمعه واجب است، میگه از کجا درآوردی؟ میگه تمسکن به ادله تأخیر من وجوب رو اختیار کردم، وجوب نماز جمعه رو اختیار کردم. یا نه این تأخیر، تأخیر در مسئله فقهی است که در واقع این وظیفه ملحق به مکلفه، مکلف باید تشخیص بده در اینجا کدوم رو میخواد، لذا باید مجتهد در رساله عملیش حق نداره وجوب رو استناد بده. اگه وجوب رو استناد بده کار حرام مرتکب شده چون حجت بر وجوب نداره. چی مینویسه؟ مینویسه مکلف در ظهر روز جمعه مخیر است بین اینکه نماز ظهر بخواند یا نماز جمعه. اینکه نماز ظهر رو اختیار کنه یا نماز جمعه اختیار کنه به وظیفه خود مکلف و مقلده، نه به وظیفه مجتهد. چون مثلا نه ای که تشخیص حجت همیشه تشخیص سقراطی رو بس کنید، تأخیر در حجت ولی نه وقت همین تشخیص دلیل حجیت، اصلا کلا مباحث حجیت از اینکه تشخیصی که یک دلیل حجت هست یا حجت نیست این به عهده مجتهده. مکلف نمیتونه بگه من این راوی رو ثقه میدانم. البته یه بحث اینجا در بحث تبعات در حجیت داریم که بحثش مفصل سر جای خودش آمده. اجتهاد متوسط اینجا یه بحثیه که آیل لاجنی هم نوشته به این معنایی که در اجتهاد متوسط بعضی از حجج به عهده مجتهد باشه، مقلد در اون مقداری که به قطع رسیده و حجت براش تمام شده مثلا خودش دور صیغه امر رو نمیفهمه ولی حجت خبر صغر رو میفهمه. حجت خبر صغر یک کبراش رو میفهمه، در کبراش رو نمیفهمه ولی در صغرا خودش میتونه صغر رو تشخیص بده. این در مسئله رجالیش و در این مسائلش یا در ظهورات الفاظش خودش کار رو انجام میده. یا مثال واضح دیگه بزنم، یه مجتهدیه، شما مثلا مقلد آیه سیستانی درست شد، دارید میخونید منشأ فتوای آیه سیستانی رو، میبینید شما در همه چیز از آیه سیستانی تقلید میکنید ولی استظهار آیه سیستانی رو قطع به خلافش دارید که این استظهار درست نیست و خود ایشون نوشته اگه این استظهار اینجوری نباشه اینجوری از زواد استظهار کنیم حکمیه، شما بر اساس استظهار خودت این درست یا درست نیست. بعضیا مثل اونایی که اجتهاد متوسط رو میگن بعضی ازش دفاع میکنن، خیلی از فقها هم دفاع نمیکنن. آیه تبریزی شاید جمعی اجتهاد متوسط رو قبول ندارن، میگن باید مکلف در همه مسائل اصولی، ولی این مسئله حجت و تشخیص حجیت به عهده مکلف مجتهده. مجتهد اگه درس رفت که این تأخیر در مسئله اصولیه، ای که بخواد تطبیقش کنه، مثل در این کبرای حجیت خبر ثقه است، شما کبرای حجیت خبر ثقه رو پیدا کردید ولی تطبیقش برای که این مسئله یا کبرای ظهور از هر حجته در تعارض از هر حجت، تطبیقی که از هر حجت با کیه، با مکلفه یا با مجتهد، مجتهد باید بگه یه از هر شما مطابقی عمل کنه. اینجا هم تأخیر در حجیته، در مقام حجت شما مخیر میگه من اینو عمل میکنم، ولی گفتی تأخیر در مقام عمله، یعنی بین عمل به این روایت و عمل به این روایت شما مخیری، خب مکلف مخیره دیگه. این مثل اباحه میمونه که شما وقتی مینویسی اباحه میگه آقا برای شما این در واقع تأخیر به معنای اباحه است، تأخیر در مسئله فقهی عبارت نخوری از اباحه است، یعنی مباح برای شما آب بخوری یا آب نخوری، برای شما مباح که به نماز ظهر عمل کنی یا نماز جمعه رو عمل کنی، این اباحه تأخیرش در عهده مکلفه.
مثلا فرض کنید
که مجتهد تأخیر داره انتخاب کنه در حجت، مجتهد نه نه حد حجت
نیست،
تأخیر در نه هر دوش حجت نیست، یکی شو باید انتخاب کنید.
ایزن
فرد ها فتخیر مجتهد مخیر، هر کدوم رو انتخاب کرد این میشه حجت بر مجتهد و هر حجت بر مجتهد حجت قطعیه بر مقلده. یعنی اگر مجتهد روایت او بر اختیار حمیدیه، عنوان تأخیر در بحث حجیت یعنی همین، یعنی یکی رو مجتهد انتخاب کن، مجتهد میگه من وجوب رو انتخاب کردم، این تأخیر به عهده مکلف که واگذار نشده که بگه من نماز ظهر رو اختیار میکنم، فرضی که در حجته. اگر آمد و مجتهدی که تطبیق حجیت بر اویه این روایت سمت راست رو انتخاب کرد، نماز ظهر رو انتخاب کرد، حجت در مقام بر او همون میشه دیگه، نه اون یکی طرف مقابل، و مقلدین هم باید از حجت مجتهد تبعیت کنن. ولی شما گفتی اصلا روایت ناظر به تأخیر در مقام حجیت نیست، اذن فتخیر یعنی به هر کدوم دوستش عمل کن، این میشه مثل اباحه، تأخیر در مقام عمله، نه اینکه یکی رو حجت کنه، تطبیق کبرای دلیل حجیت نیست. تأخیر در مقام عمل به مکلف می‌نویسی دو رساله نمی‌نویسی نماز جمعه، یک سوال مجتهد اگر روایت سمت راست رو انتخاب کنه دو رسالهش می‌نویسی نماز جمعه واجب است یا نه؟ تأخیر در حجیت وقتی میشه نماز جمعه واجب است که مکلف نمیتونه بگه نماز ظهر رو من انجام میدم، ولی وقتی بنویسه تو مخیری، ولی اگه تأخیر در مقام عمل باشه مجتهد به چه حجتی میخواد بنویسه که نماز جمعه واجب است؟ نمیتونه بنویسه
چون
نه احسن ها وای همین، پس میگه تو مخیری بین نماز جمعه نماز ظهر مخیر، پس وجوب نماز جمعه رو انتخاب نمیکنه، تأخیر بین نماز ظهر نماز جمعه رو انتخاب میکنه. تطبیق تأخیر با کیه؟ تطبیق تأخیر با مکلف.
مثلا این کاری که مثلا همین مسئله به
قانون
به واجب تأخیر
نمیسن،
یعنی
میتونیم
دلیل
که بله مبناشون اینه که اگه تأخیر دارن غالب وجوب تأخیرن، اگه دلیل فقهی خاص نداشته باشه تأخیر و تأخیر در مسئله فرع فقهی میدونن.
بعد مثلا اینا این حکمی که برای دارده بینه ارشادی یا مولویه، یعنی سبب قام داره
نفهمیدم. این مثل بقیه موارد حالا اینو توضیح میدیم که نه اینکه نه ارشادن ارشادی دیگه
فقط
ارشادی مثلا مثل ادله حجیت هم ارشاد به حجیت هم. وقتی نبا حضرت میفرمایند که ارشاد یعنی خود به ادله ما و وثقه ما دیگه، خب خودی که داریم میگه وجوب نیست، نه خود گرفتن که معلومه دیگه، ارشاد به حجیت به حکم وضعی دیگه، مثل حالا میخونیم الان میرسیم برای تطبیق چه میگم براتون. ان العاملین بالمجموعه الاولا المستدل بها علی تخییر، اونایی که به مجموعه اولی که بهش بر تخییر استدلال شده عمل میکنن، ما که قبول نداریم. اختلفوا فی ما بینهم فی ان تخییر هل هو تخییر فی المساله الاصولیه ای فی الحجیه او فی المساله الفقهیه ای فی الجری عملا علی وفق عهده ما. این تخییر، تخییر در کدام؟ تخییر در مساله اصولیه، تخییر در فقهیه. و معنا الاول ای گفت تخییر در حجیه و مساله اصولیه، ان الانسان لا بد ان یلتزم به مضمون احد الخبرین فیکون حجه علی و یسند معداه الی الشارع یسند و معداه و الاشاره. معنای اول اگه تخییر در مسئله اصولی باشه، یعنی انسان باید ملتزم به مضمونی که از دو خبر باشه، همونی که مجتهد به عنوان حجت انتخاب کرد. فیکون حجتن علی، همون روایت برش حجته. و معداش هم چون دلیل بر حجیتش داره به شاره اسناد میده، این خودش مستقل یک دلیل یک ثمره مستقل جواز اسناد جز حجته. و معنی ثانیه که ان الانسان لابد ان یطبق عمله علی معدا احد الخبرین، یک روایتی که انتخاب کرده حجت نیست، یعنی در مرحله عمل عملش باید به یکی از دو روایت سازگار باشه. و من نتائج الفرق ان الفقیه علی الاول یفتی به مضمون ما ملتزم بهی و اختاره، بنابر نظر اول فقیه ما فتوا میده به مضمون او روایتی که بهش ملتزم شده و اختیارش کرده، میگه نماز ظهر واجب است، ولی و علی الثانی فتواش به تخییر ابتداعا، میگه دوست داشتی نماز ظهر بخون، دوست داشتی نماز جمعه بخون، همچنین که نمیتواند وجوب رو استناد بده، خود تخییر رو به مرا استناد میده. و هذا الخلاف لا موضوع له بعد انکار اصل تخییر، چون ما قبول نداریم، علیکی سر بیسارم نمیتراشیم که بگیم آقا معیدات اون نظر کدوم، معیدات این نظر کدوم. دومین اختلاف میام که باز ما رو همین افراده، یعنی ما رو قائلین به تخییر، بحث کردن که تخییر ابتدایی یا استمراریه. چه تخییر رو شما در مقام اصولی گرفتی، چه تخییر از کنم فقهی گرفتی، فرق نمیکنه. در هر دوتا تخییر ابتدایی یا نه، یعنی اگر فقیه آمد و اختیار کرد وجوب نماز جمعه را، تا قیامت به همین وجوب نماز جمعه باید عمل کنه، یا نمیتونه بعد از 10 سال بگه آقای مکلفین ما سخت شده، یا یک مشکل سیاسی با حکومت پیدا کرد گفتش که اینا ما میگیم نماز جمعه، ما نماز جمعه رو عمل عبادی میدونیم، این حکومت عمل عبادی سیاسی میدونه، ازش سوء استفاده میکنه، ما نمیخوایم از مقلدی ما سوء استفاده بشه، گفت تو خانه هاتون نماز ظهر بخونید دیگه نماز جمعه واجب نیست، میشه؟ یا چون او رو اختیار کرد، یا برعکسش اول آمد گفت نماز ظهره، بعد حکومت دستش آمد خواست نماز عبادی سیاسی جمعه رو راه بندازه، دید کسی نمیاد نماز جمعه، تو خانه نماز ظهر میخونه، گفت حالا این روایت اختیار میکنه. نسبت به مکلف هم همیه، میاد 5 سال یه نماز ظهر خونده، خسته شده میگه حالا 2 سال نماز جمعه بخونه، اون طرف اختیار میکنه. یا نه، هر کدوم اختیار کردی دیگه همو به عهده تو هست، حق نداری، چون ممکنه اینجا، چون در واقع میدونی یک کدوم از دو تا نماز حرامه، یکی یک از دو تا نماز بیشتر واجب نیست، مجموعا قطع به مخالفت عملیه در طول زمان پیدا میکنی، میدونی فعل واقع یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، احدل حجتین صحیحه دیگه. وقتی شما تخییر استمراری پیداش دونستی بعدن برگشتی، یقین حاصل میکنه که در مجموع عمرت به بعد از حجت ها عمل نکردی، یه مدتی بالاخره اون نمازی که بر عهده نخوندی، یه مدت یا قبلا نماز صحیح نخوندی یا بعدا نماز صحیح خوندی. لذا بعضی ها میفرمایند که نه، تأخیر ابتداییه، استمراری نیست. بعضی ها میگن نه آقا، این دلیل شما درست نیست، ما هر آنی باید تأثیر که ما گفتیم آن به آن باید، تو بحثم تأکید کردیم قبلا که بعضی ها میگن، الان عرض میکنم، آن به آن شما باید برای تمام عمرت حجت و منجز داشته باشید. لذا بعضی ها میگن اگه مرجع تقلیدت عوض شد، الان نسبت به اعمال سابقه حجت نداری، اونایی که حکم ظاهری در موردش کافی نیست، باید چیکار کنی؟ برید دوباره فتواتو عوض میشه، مسئله هم عوض میشه، حکمت هم عوض میشه. یادتونه مثال زدیم کسی که مشتبه مقلد، کسی که مثال زنجانی که میگه در عده دو تا حیض کافیه، بعد این میره ازدواج میکنه، بعد 50 سال مشتهدش به رحمت خدا میره با 6 تا بچه و 7 8 تا نوه و نبیره، مشتهد بعدی میگه و ازدواج شما ازدواج در عده بوده، حرام ابدی، بعد از آقا جدا بشه، این برسه زندگی خودش، برسه زندگی خودش. لذا میگن توی جور مسائل احتیاط کنین. مسئله که اینجوریه، مشتهد بعدی میگه نه شما حرام عبدین، واجب هم از هم دیگه جدا میشید. ولی این مسئله باید چی کار کنه سر پیری؟ لذا این هم همون مسئله. یا مثل قسل، مسئله قسلی که خب آل سمت راست سمت چپ. لذا در این جور موارد میگن که نه آقا، بعضی میفهمن نه آقای عرفا چی، شما لازم نیستش که هر آنی برای همو عملت بعد حجت داشته باشی، لازم نیست آن با آن. ولی کسی میگه برای تمام اعمال سابقه، لذا میگه آقا شما علم حاصل میکنی بگی در، ولی بعضی میگه نه آقا تو همیشه عمل تو طبق حجت انجام دادی، نماز جمعه هم طبق حجت میده، نماز ظهر هم گران میخواد طبق حجت. پس میگه آقا ما شک میکنیم. خب شک میکنیم چیکار میکنیم؟ میگن استصحاب انجام میدیم. استصحاب رو یعنی چی؟ استصحاب میگن ما استصحاب انجام میدیم، میگیم قبلا تأخیر، تأخیر ابتدایی بوده، شک میکنیم، حالا تأخیر، ببخشید تأخیر قبلا وجود داشته، شک میکنیم این تأخیر از بین رفته یا نرفته، استصحاب میکنیم تأخیر رو. درست شد؟ اینجا هستند یه عبارتی دارن، یک کلمه یه میگن این تأخیر، اگه استصحاب تأخیر، اگه تأخیر در حجت باشه استصحاب حکم تعلیقیه. این توضیح میخواد، فقط یک کلمه هستند میگن. استصحاب اگه در مسئله حجیت باشه، چرا استصحاب؟ استصحاب
چون داشت تأخیر در حجیت، اگه تأخیر ابتدایی بگیرن چه فرقی پیدا میکنه با تأخیر در فتوا؟
در هر دو تا اگه تأخیر ابتدایی بگیرید، اولین باری که عمل کردی یا فتوا دادی نمیشه برگردی.
در این تأخیر ابتدایی این بودش که
شما
هر دفعه ابتدا
رو می‌گیرید. نه، او استمراری بود. استمراری یعنی هر لحظه، یعنی این تأخیر استمرار داره در طول زمان، هی برای لحظه به لحظه. آره، برعکس. آره.
خب اون دیگه اگه اون تأخیر که استمراری باشه،
خب
چه فرقی میکنه با اون یکی
پایینیش؟ فرق نمیکنه. گفتم در هر دو،
نه
نه
چرا
نه، ولی مشتری بعد نه نه خودت نه مشتری بعد برگرده اون کسی که بله اگه بیانم یارم توضیح دادم دیگه، گفتم مشتهد بعد ده سال نظرش برگشت گفت از مقلدین ما سوء استفاده میشه. با هم بنابرای که تأخیر ما رو مشتهد در هر دوتا این مسئله میاد، گرفتین شد؟ آره، مشتهد چه برای خودش باید نظر بده که تأخیری، چه برای مقلدینش باید نظر بده که تأخیری استمراری. خب این تأخیر در حجیت چجوری تأخیر حجیت در پیش میاد؟ چون نگاه کنید شما اگر بگی قبلا، الان نکنید شما به روایت وجوب نماز جمعه عمل کردی، خب حالا میخواید به روایت وجوب نماز ظهر عمل کنی، اینجا چی اتفاق میفته؟ شما تا حالا که به وجوب نماز جمعه عمل میکردی او برات حجت میده، حالا که میخوای به وجوب نماز ظهر عمل کنی چی میگی؟ میگه اگه همو اول به وجوب نماز جمعه عمل میکردم و او رو اختیار می، ببخشید نماز ظهر این طرف دیگه، حالا که میخوای به نماز ظهر عمل کنی میگه اگه از اول به همین نماز ظهر رو عکس میکردم و ترجیح میدادم و ای رو عمل میکردم، ای برای من حجت بود. الان شک میکنم حجت یا حجت نیست، میگم که الان کماکان در زمانی که شما در استصحاب تعلیقی ای بود که در اون لحظه ای که استصحاب حکم و استصحاب جاری بود، حکم فعلی نبود، و اون لحظه ای که حکم به مرتبه فعلیت رسیده، شما شک میکنید که آیا آثار هست، همه خصوصیات هست یا نیست. در مقام هم همینجوریه، در او آنی که قطعا برای شما روایت نماز ظهر حجت بود، شما اختیارش نکرده بودی، گرفتین چی شد؟ لذا استصحاب تعلیقه مثل که میگی اگر ای آب انگور میجوشید، حالا که خصوصیت نداره، میگه اگر اختیار میشد، اون زمان که اختیار نکردم، موضوع فعلیت حجت اختیار بود، اون زمانی که اختیار، اگر اختیار میکردم حجت بود، حالا مگه اختیار بکنم پس حجت بود. یه استصحاب، استصحاب تعلیقی. ولی نسبت به تأخیر در عمل چی؟ تأخیر عمل توضیح دیدیم، تأخیر عمل چیزی نیست جز همین اباحه دیگه، این مثل موارد اباحه است. تأخیر در عمل اصلا تعلیقی نیست، این دقیقاً مثل اباحه است که شما میگی آقا برای شما مباح بوده، وقتی برای شما مباح بوده آب بخوری آب نخوری، خب کسی 5 سال آب خورد، حالا 5 سال میخواد آب نخوره، دیگه دست خودشه. مباح بادمجان خوردن، 6 سال از بادمجان خوشش میامد خورده، حالا آلرژی پیدا کرده از بادمجان خوشش نمیاد نمیخوره، اخذ به این طرف یا اون طرف در مواد تأخیر در عملی استصحابش اشکال نداره. یعنی شما مخیر استصحاب تعلیقی نیست، اینجوری نیست که اگر اختیار میکردم حجت بود، مشکل در استصحاب حکمیه ای بود. اینجا نه، مولا گفته مخیر در مقام عمل عمل تو منطبق بر همه بکنی. یه هفته عمل منطبق بری کردم، حالا شک میکنم میتونم منطبق بری بکنم؟ آره، این مثل موارد اباحه‌ای که هست. تأخیر در اینجا قابل استصحاب تعلیقی هم نیست. پس بنابراین بنابرایی که اونایی که به استصحاب تمسک کردن، اگر قولشون این باشه که استصحاب حجت در از اون اصولیه، دیگه نمیشه استصحابش کنه. تأخیر حجت اصولی.
مگه اون مقدمه
نمیشه استصحاب معلم تعلیقی در نظر استصحاب تعلیقی مشهور قبول نداشتن دیگه. حالا تا آیسته سعی کردن توجیهش کنن، ولی مشهور استصحاب تعلیقی قبول نداشتن.
چون معارضشون
دو حجیت دو طرف رو مجلس می‌کردن، میگه عدم حجیت طرف دیگه. در استصحاب تعلیقی بود که استصحاب فعلی مخالف داریم. استصحاب فعلی مخالف بزرگترین شبهه‌ش بود. آره دیگه، شما که طرفو اختیار کرد، اون طرفی که چون اختیار کردی، الان بالفعل برای نماز جمعه حجت دیگه. حالا که شما می‌خواید این طرف دیگه تعلیق کنه، معارضه می‌کنه وجوب فعلی نماز جمعه با وجوب تعلیقی نماز عصرون ظهر. جناب میاد
استصحاب قبلا تأخیر داشتیم،
پس الان عرض کردم دیگه، تأخیر در مسئله اصولی فرض بر اختیاره. وقت اولی که شما اختیار میکنی حجت میشه. شما که اختیار نکردی نماز ظهر رو قبلا، اما ابتدایی که قبلا تأخیر داشتی اختیار نکردی، میگه اگه اختیار میکردم حجت بود، حالا پس حجت. ولی تأخیر در مسئله فقهی نه، مخیری. آقا عمل تو برای کدوم منطبق کنه؟ خب هست، مثل اباحه هست. اثانیا انها اولاء اختلفوا ايضا في ان التاخير ابتدائي او استمراري. دعوا کردن که تاخير تاخير ابتداییه یا تاخير تاخير استمراریه، به معنا ان المكلف بعد اختیار احد الخبرين. حالا چی التزاماً که بگیم تاخير در مسئله اصولیه، او عملاً که بگیم تاخير در مسئله فقهیه. هل يجوز له ان يعدل الى اختیار الاخر او لا، عدول بکنه اون که دیگر اختیار کنه نماز ظهر رو اختیار کنه یا نه؟ و قد ذهب البعض الى كونه استمراريا. به چی تمسک کردن؟ و تمسک بالاستصحاب. جواب چیه؟ الا ان هذا الاستصحاب يبدو انه من استصحاب الحكم المعلق اذا كان تاخير في الحجيه. این عبارت هم به درد امتحان میخوره. میگن این استصحاب استصحاب حکم معلقه اگر تاخیر در حجیت باشه، که دیگه آیست او طرفش توضیح نمیدن، فقط خودش باید توضیح بده. چرا؟ لان مرجعه الى ان هذا كان حجه لو اخذنا به سابقا و هو الان كما كان استصحابا. میفرماین که مرجع این استصحابی که میگیم این اگر خبر داله بر وجوب نماز ظهر اگر بهش عقد میکردیم سابقا حجت بود، الان هم کماکان، والان کماکان به وسیله استصحاب. و علا ای حال او طرف که اذا تاخیر فی العمل باشه، گفتن و علا ای حال آیست باز موضع گیری نمی کنن، چون فلا موضوع لحاظ الخلاف بعد انکار تاخیر. سومین بحث که باز متوقف بر روایات تأخیر و روایات علاجه. اگر بین اینا تعارض پیش آمد، خب روایات مختلف گفتن، بعضیا گفتن روایات تأخیر، بعضیا روایات علاج رو داشتن، اینجا باید چه کار بکنیم؟ چجوری جمع بکنیم؟ در اینجا بعضیا مثل مرحوم آخون رحمت الله علیه قائل شدن که روایات ترجیح رو حمله بر استحباب میکنیم، به تأخیر عمل میکنیم، روایات ترجیح حمله بر استحبابه. بگیم خب من رو ماخون این دیگه از کجا در آوردی؟ ایشون میفرماین شما یادتونه ما تو فقه همیشه میگفتیم اگه مضمون روایات خیلی اختلاف شد، این خودش قرینه برای که او عمل عمل واجب نیست، عمل مستحبه. شما به روایات ترجیح نگاه کن، در شمارش و تعداد مرجحات با هم دیگه اختلاف داره، در تقدیم و تأخیر مرجحات با هم اختلاف داره. یه عده او رو مقدم می‌کنه، یه عده ای رو مقدم می‌کنه، یکی اول شهرت گفت، یکی اول مخالفت کتاب گفت. خب اینها ترتیب بین صفات مرجحات صدوری سند عرض کنم خدمت شما دلالی، هیچ کدوم اینها رو و انواع مرجحات رو ترتیب رعایت نشد، اختلافات متعدد داشت. باز بین خود مرجحات که مثلا در صفات راوی بود اختلاف بودی که گفت عدل همایش گفت آه. خلاصه خود همین اختلاف در روایات و عبارات که هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی خیلی با هم روایت مختلفن، یک قرینه بر استحبابه. پس یعنی این که خوبه شما اگه دوست داشتی بهتره که مرجح رو اعمال کنی، ولی اصلی که شما مخیره بین دو تا روایتی، ولی بهتر مرجحات اعمال کنی. آیه صدر رحمت الله علیه می فرمایه که ما وقتی به روایت ترجیح نگاه میکنیم، روایت ترجیح ما ازش ارشاد به حجیت استفاده میکنیم. این دقیقا مثل یه که مولا یه موقعی میگه الخمر و نجسون، یه موقعی میگه لا تشرب الخمر. اگه ناظر به حکم تکلیفی باشه بگه لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر رو میتونیم حمل بکنیم بر استحباب یا کراهت، ولی وقتی میگه الخمر و نجسون معنا داره که بهتر شما نجس بدونی رو، چون خود نجاست او حکم وضعی و حکم تکلیفی ابتداعا استحباب بردار نیست. چرا؟ میشه حمل کرد از بابی که عمل به این حکم مستحبه، او احکام تکلیفی مترتبه بر حکم وضعی مستحبه، ولی وقتی چیزی میگه نجاسته، ای که مستحب به نجاست باشه، این درست نیست، عرف هم که ارتکاز نداره، نمیشه بپذیری. البته خدای ایروانی جاهای مختلف در فقه رو بحث کردن در دروسون تمهیدیه و اختلاف دو تا منظر رو گفتن و بحث رو متوقف کردن، جاهای مختلف بپذیریم نپذیرن، فقها هم دو دستن، بعضیا میفذیرن و همین تفسیر مثلا مرحوم شیخی که میگن ما اصلا چیزی به عنوان حکم وضعی نداریم و احکام وضعی همه انتزاعیات، پس اینا همش ناظر به حکم تکلیفی دیگه، من این نداره که حکم تکلیفیش مستحب باشه، یعنی اینجا بهتره که شما پرهیز کنید. درست شد؟ اغسل صوابک من اول ما لا یطهر لحمه، اگرم ارشادی باشه ارشاد به استحباب نجاسته یا کراهته. چرا؟ به چه معنا ارشاد به استحباب نجاست؟ یعنی احکام وضعی مترتبش مستحب یا مکروه، ولی اونایی که مثل آیست خود حکم وضعی رو مستقلا مجعول میدونه، مستحبه که ملک باشه یا مستحبه که نجس باشه یا مستحبه که زنت باشه یا مکروه که زنت باشه، اینا معنی نداره. چرا؟ میخوای اتخاذ همسر بکنی، کراهت داره چنین زنی رو بگیری یا مستحب این زن رو بگیری، ولی اینکه عقد شما، صیغه ازدواج شما، زوجیت بین شما مستحب باشه یا مکروه باشه، این معنا نداره. خب پس آیسد این رو قبول ندارن، میگن اینجا چون اینها ارشادیه نمیتونیم حمله بر استحباب بکنیم. از سالس ازا تم من روایات و تخییر و روایات و ترجیح المتقدمه فکیفه یمکن التوفیق بینهما، فقط یقال و مثل محقق خراسانی به حمل روایات ترجیح علل استحباب و نلاحظ علا ذالک ان الانفر روایات ترجیح ارشادون الالحجیه فلا معنا لحمله علل استحباب. اینایی که ارشاد به حجیتن با همین توضیحی که دادیم نمیشه حمله بر استحباب کرد. خب حالا باید چه کار بکنیم؟ ایشون میفرماین که روایات تخییر رو تقیید میزنیم به حالت عدم وجود مرجح، چون اونها میگن چه مرجح باشد چه نباشد، تخییر مرجحات میگن وقت ما هستیم مقدمه، علاوه بر این که اگه مرفوع زراره رو بپذیریم که دیگه تصریح داشت که اذن فتخیر، اگر هیچ کدوم از این مرجحات نبود بعد نوبت به تخییر میرسد. بل المتعین الالتزام و به تقیید روایات تخییره به حالت عدم وجود مرجعه. این تمام. سه تا بحث مربوطه به بحث تخییر داشتیم گذشت. یه بحث در مورد روایات علاج داریم. سوال سر اینه که روایات علاج شامل موارد جمع عرفی هم میشود یا مختص به موارد تعارض چیه مستقر؟ ابتدا به نظر میسه خیلی امر بدیهیه که شما میگه آقا شامل موارد علاج نمیشه. بعد گفتن اطلاق داره. وقتی روایت اطلاق داره کار رو خراب میکنه. روایت حضرت فرمودن خود به عدله ما، چه جمع عرفی داشته باشه چه جمع عرفی نداشته باشه. بعضی آمدن گفتن آقا سوال روات از چیه؟ سوال روات در اینه که ما متحیریم نمیدونیم کدوم عمل بکنیم، بعد حضرت فرمودن که شما این مرجع رو اعمال کن. خب باید جمع عرفی نباشه تا فرض متحیر باشه دیگه، درست شد؟ باید جمع عرفی نباشه که فرض متحیر، فرض متحیر اگه جمع عرفی داره خب جمع عرفی میکنه تحیر نیست. پس موضوع روایات فرضیه که جاره تعارض مستقر باشه، تعارض غیر مستقر نباشه. آیستد میگن و صحیح و ایوغال، نمیگن اشکالی پاسخ چیه، ولی اشکالش هم روشنه. کی گفته همچه حرفیه؟ او که متحیره، شاید تحیر زراره از یه که نمیدونه شارع جمع عرفی رو قبول داره یا قبول نداره، مخصوصا با اون توضیحی که ما دادیم که اصلا شارع ما که عرفی صحبت نمی کنه، که عرفی غیر منفصله نمیاره که. آیستد شما که با کلی خود آیستد دندم گفت، میگن ما کلی با سریشون چسبوندیم که گفتیم همون که منفصله بیا متصل کن ببین عرف چی میفهمه، منفصل هم همین کارو بکن. شارع ما که عرفی صحبت نمی کنه که ما بخوایم جمع عرفی ها رو اینجوری بیاریم، عرف اصلا غیر منفصله نداره. لذا ما اصلا شک می کنیم این مرجعاتی که ما به عنوان مرجعات عرفی مقدم می کنیم شارع هم قبول داره یا قبول نداره. شاید شارع دعوا خاص داشته باشه رد کنه از تطبیق مرجعات عرفیه. به تعبیر سالس شما اصلا اصل این که مثلا ظهورات رو امام علیه السلام حجت میدونه، این که روش فهم امام نسبت به کلماتش همون روش فهم عرفیه، به چی تمسک میکنه؟ آیست به اطلاق مقامی تمسک میکنه، میگه امام در مقام بیان مطلبشون بودن، لازمه در بیان مطلبشون از روش‌های یک روشی استفاده کنن، از اینکه سکوت کردن روش خاص نگفتن، این هم میشه بر همون روش عرفی. درست شد؟ خب حالا در اینجا راوی در فرضی که اینا با هم تعارض کنن برای شک پیش اومده که شارع روش‌های عرفی رو پسنده یا نمیده، اومده پیش امام، امام میگه نه من روش عرفی رو نمیپسندم، من روش عرفی رو قبول ندارم، این روش انجام چرا امام رد کردن؟ گفت خود به عدل امام. در همین فرض گفتم مستقره دیگه. حیرتش خب دقت کردید تفاوت شد، تفاوت شد
همین راده. خب این که
نه عرض میکنم، من میخوام بگم که اینکه شما مسلم گرفتید ثابت نیست. شما مسلم گرفتی که فرض روایت در جایی که راوی تعارض و جمع عرفی نشه.
من جمع عرفی
نه نه نمیدونم. همین سواله. همین خودش همین روایت رده. چه اشکاله؟ چون اصلا سوال از همینه.
ببینید شما در فرض میگید این
روایت
از
اینکه اطلاق داره.
اطلاق شما قطعا اطلاق داره. با هم قاعده کلی که خود
چندین بار اولا یک بحث
اول خود شما سرت
نه اب نداره. اینجا نصه. اینجا تنسیس نسبت به اینکه اگر شما گفت نه نشد نه اطلاق در عمل، اطلاق شامل همین فرض آره فرض تعارض هم میشه وقتی امام گفته باشن. حالا اولا که جواب که ما گفتیم، حالا یه جواب فنیه در مقامه که باید بررسی کنیم که در مقام میاد یا نمیاد، چون اصلا ظاهر سوال آت آیسا جواب دیگه دارن از این نمیفرزن، یک نکته قرینه در روایت دارن، قرینه محکم دارن. و الا ابتداعا اگر راوی میومد از امام سوال میکرد و ما نمیدونیم در زمان ائمه جمع عرفی و تعارض مستقر رو انجام میدادن، شما نسبت به تخصیص و تخصص نص خاص دارید که این معنی مثلا تخصیص تخصص قبول دارن، اون روایت معروف حضرت امیر که در قرآن خاص عام اینا خب اونجا هست. ولی ابتداعا اگر نباشه به ذات ما باشیم و ظاهر این روایت نمیشه، ظاهر روایت رو شما بگید روایت اطلاق نداره. چرا اطلاق نداره؟ هم میکنه شما این بحث دیگه دارید میگید آقا نه اصلا جزئی راده حساب میشه با این روایت میشه رد از سیره و قلایه کرد یا نه. الان اون بحث دیگه، بحث الان رد سیره نیست. اون شما تو مقام حلش میگید روایت اطلاق داره و به وسیله اطلاق نمیشه رد استیره کرد، چون سیره در جمع عمل به عرفی یه سیره مستحکم
هست. شهیزت زمان شما فهمیدیم نمیشونیم به این جواب آقای دومی که
استدلال
کرده بود
توسط
کنیم، چون احتمال
میده
روایت در مقام
رد. آره او آقای مستدل نشد، احتمال میده روایت در مقام سوال از همین فرض جمع عرفی باشه. آره آره شما نه اینکه اطلاق روایتی که نمیدونید به هم بزنید، شما نهایتش بگید اگرم اینجوری باشه جواب امام در اخبار علاج نمیتونه تغییر بزنه، ما سیره اوغلاییه رو در اینجا مستحکم میکنیم. این غیر از اینکه شما آمدی به ظاهر من اسئله الرواه تمسک کردی، ظاهر سوال راوی اطلاق داره ولی شما بگو جواب امام حمل نمیشه، او بحث دیگه است. الان او آقا چه معیدی را بود؟ او گفت ظاهر کلام اطلاق نداره. آیستد این رو نمیگن، ممکنه جوابش باشه و ظاهر کلام اطلاق داره، چون ممکنه ظاهره از همین فرض جمع عرفی اشکال داشته باشه. حالا یه جوابیه که این همه نمیدن، یه جواب دقیق فنیه که ما در بحث گفتیم که به وسیله اطلاقات نمیشود رد کرد. یادتون میشه مرحوم شیخ با خیلی درگیر بود که شاید همینها راده باشد، اجتنبوا کثیرا من الظن گفتن، یه عده جمع کثیر گفتن، این رد نسبت به عمل به خبر واحده. پس این نکته آیستر یه معیدی در کلام میارن، خیلی معید دقیق و ظریفیه. خلاصش چیه؟ خلاصش چیه که میگن نگاه کنین تو اون روایت اولی که در مقام خوندیم، یعنی در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله گفت اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فردوا. نگاه کنین چی میگه؟ روایت میگه در مقام، خوب دقت کنین اگه گوش کنین سریع منتقل میشه، میگه در مقام تعارض بین دو روایت مخالفه بذار کنار، درست شد؟ مخالف کتاب رو. پس این نشون دهنده اینه که اگر تعارض روایت نبود مخالفت کتاب و تعارض با کتاب بلا اشکال بود، یعنی حجت بود، چون فرض میگیره دو تا روایت داخلیه و نفسه حجتن که حالا در فرض تعارض میخوایم مرجح بدیم. حالا که میخوایم مرجح بدیم هر دو تاش داخلیه و نفسه حجتن، درست شد؟ حالا که هر دو تاش داخلیه و نفسه حجتن، روایت موافق کتاب بذار کنار، روایت مخالف کتاب این بدون مخالف، یعنی در فرضی که تنهایی باشه باید حجت بشه. کدوم مخالفت با کتابه، کدوم تعارض با کتابه که به تنهایی باشه حجت بشه؟ فعلا نمیگیم کدومه، میگیم هر چی هست مخالفت و معارضت با طرف مقابله. نسبت این دو آرزا با همدیگه فرق میکنه. چرا؟ چون اگه قرار بود این تعارضا یک جور باشن با همدیگه، مولا به طور کلی میگفتش که اگه قرار بود همین تعارضی که در فرض تعارض مانع از دلیل حجیت میشد، همین نحوه تعارض با کتابم در نظر گرفته بود، حضرت میفرمودن اصلا اون که معارضه با کتابه اصلا حجت نیست، چون همون تعارضی که باعث میشد با روایت دیگه او رو از حجت بندازه، با کتابم از حجت میندازه دیگه. نمیشه که این به تعارض با روایت از حجیت بیفته ولی با این نحوه تعارض از کتاب از حجیت نیفته. پس اصلا دیگه لازم نبود حضرت به عنوان مرجع مطرحش کنن. همون ابتدا حضرت میفرمودن که آقا در اینجا کلی میگفتن روایتی که مخالف کتابه شما از حجیت بندازش. درسته جای دیگه گفتن، ولی او تعارض به تباینی که جای دیگه از عام خاصم بود اینجا نیست، چون اینجا حضرت تصویر کردن اگه این نحوه تعارضی که با روایت داره نبود، تعارضش با کتاب اشکال نداشت. بعد اینا دو نحوه تعارضن و کدام نحوه تعارضی که با کتاب مشکل نداره؟ تعارض غیر مستقر. پس این تعارض در اینجا در قرینه که تعارض مستقره. اینم یک در قرینه دقیق و ظریف در روایت که اصلا روایت امام ناظر به فرض تعارض مستقر بین خبره. چی؟ چی بگم؟ دوباره دیگه تقریب کنم چی شده؟ نکنین آیستد حرفش ایه، حرفش میگه در روایت قرینه‌ای وجود داره که تعارض بین اون روایت تعارض مستقر نیست، تعارض غیر مستقر، تعارض مستقر نه غیر مستقر. چرا از اینجا پیش میره؟ میگه تعارضی که در کتاب بین روایت مخالف با کتاب در نظر گرفته فرق میکنه با تعارضی که بین این دوتا روایت این وجود داره. او تعارض نحوه تعارضیه که لو کلیه و نفسه، یعنی اگر روایت موافق کتاب نبود او روایت مخالف با او تعارض حجت بود. کدوم تعارضه؟ تعارض مستقر. و او تعارض با این تعارض فرق میکنه، چون این تعارض باعث میشه که حجت نباشه. این تعارض چیه؟ تعارض مستقر. پس بنابراین تعارض با هم فرق کرد. الرابعه ان اخبار العلاجه هل تشمل موارد الجمع العرفی فقط يقال باطلاق لسان الروايات المذكوره لتلك الموارد فتكون رادعه بالاطلاق اما تقتضيه القاعده العقلائيه. نگید ما چیز نداشته. مرحوم شیخ طوسی در عده در استفسار در مواد متعدد گفته اگر یک عام می داشته باشیم و یک خاصی داشته باشیم، عام اگر مخالف باشه للعامه یا موافق باشه با کتاب، عرض کنم خدمت شما، مقدم میشه. و اگرم متساوی باشه یتخیر فی العمل به احد ما. این خیلی حرف عجیبی ها. یعنی مرحوم شیخ طوسی در مواردی که عام و خاصه که هممون میگیم خاص رو تغییر میذاریم مرجعات رو اعمال میکنه، میگه اگر عام موافق کتاب باشه یا مخالف عام باشه عام رو مقدم میکنه. میگه اگر هر دو تا در موافقت و مخالفت مساوی باشه فاذن فتخیر بینهما، یعنی برخلاف اون چیزی که ما مسلم گرفتیم. پس اینجوری هم نیستش که قائلم نداشته باشه. بعضی چی جواب دادن؟ وقد یجاب و به اندر ظاهر من اسئلت روات لاخبار العراج، سؤال رواتی که اخبار علاج رو پرسیدن ظاهریه که کونهم واقعین فی الحیره به سبب تنافی الذی یجدونه بین الحدیثین، تنافی بین دو حدیث اونا رو در حیرتی انداخته که نمیتونن روایت رو جمع بکنن. و من البعید ای غرابی به ما هو انسان عرفی فی التحیر مع وجود جمع عرفی بین المتعارضین. خیلی بعیده که یک راوی که انسان عرفیه تحیل در مقام عمل داشته باشه، با اینکه جمع عرفی بین متعارضین هم در مقام داریم. فهاذه قرینتون معنویه تصرف و ظواهر هذه الاخبار الى موارد تعارض مستقر خاصتن. این خودش یک قرینه‌ایه که ظهور اینها رو به سمت تعارض مستقر سوق میده که اشکالش هم گفتم. و صحیح و ایقال که بگیم ان روایات العلاج به نفسها خود روایت تتضمن قرینه تدل على عدم شمول حالات الجمع العرفی. او قرینه چیه؟ فان الروایه الاولى من روایات ترجیح قد افترضت فيها حجیت الخبر المخالف للكتاب في نفسه و بقطع النظر عن معارضته به حدیث آخر. حضرت فرمودن که دوتا روایت خب لو کلیه و نفسه حجتن و او روایت مخالف کتاب باید به تنهایی حجت باشه. و لذالک صار الامام به سند علاج تعارض بین خبرین متعارضین. امام در مقام بیان علاج تعارض بین دو خبر متعارضی است که احدهما مخالف مع الكتاب و الاخر موافق له، این چه دلالت میکنه؟ فتدل علی ان الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارضون، اگر لو خلی به نفسه بود لکان حجت فی نفسه. خب حالا که حجیت رو اثبات کردیم، و هذا یعنی ان المعارضه الملحوظه بین الخبرین غیر المخالفه المفترضه بین الخبر و الآیه. او از حجیت نمیندازه، از حجیت میندازه. و لیس ذلک الا لان تلک المعارضه من التعارض المستقر و تلک المخالفه من التعارض غیر المستقر است. او روایت با کتاب غیر مستقره، ولی همون غیر مستقل معارض مستقر داشت تعارض پیش میاد. اینم تمام. آخرین نکته کتابم اینه که آیا اخبار علاج شامل موارد تعارض مستقر و غیر مستوعب می شود یا نه؟ قطعا اخبار علاج شامل موارد تعارض مستقر و مستوعب یعنی تباین می شود. آیا در عام خاص من وجه می شه مقدم کرد یا نه؟ هواب این وسط بالاخره حیث و بیسی در مقام وجود داره. آیه صد دیگه تفصیل بحث مطرح نمی کنن، وقتم تمام شده دیگه، وقت نیست تفصیلا واردش بشیم. شهید صد رحمت الله علیه قول آقای نائینی رو مطرح میکنن که آقای نائینی تفصیل قائل میشن بین مرجحات سندی و مرجحات دلالی. میگن اون جاهایی که مرجح دلالی باشه اونجا اشکال نداره که یه روایت رو بر روایت دیگه تقدیم بکنیم. مثلا اگه گفت یکیش مخالف کتابه یکیش موافق کتابه و رابطه بین دو تا عام و خاص من وجهه، هیچ معنی نداره حسه ای از روایت رو به لحاظ دلالی کنار بذاریم، حسه ای از روایت رو به لحاظ دلالی کنار بذاریم و بگیم همون تبعیض در حجیتی که ما در شبهه کردیم و آیه صد پذیرفتن. ولی به لحاظ سندی آیه نانی میگه چه معنا داره که شما بگید روایت عام و خاص من وجه؟ یا باید بگید هیچ کدومش صادر نشده، یا باید بگید همش صادر شده. اگه بگید هیچ کدومش صادر نشده، پس نسبت به اون ماده افتراق دو تا دلیل حجیت شامل نمیشه. و اگه بگید که وجهی نداره، اگه بگید هر دو تاش صادر شده، خب نسبت به تیکه تعارض نمیشه بپذیریم، در تیکه اجتماع نمیشه بپذیریم دو تاش صادر شده. پس مرجحات سندی چون همچنین مشکلی داره جاری نمیشه در عام و خاص من وجه که بگیم بخشی از سند صادر شده بخشی صادر نشده، ولی دلالی ها جاری میشه. آیسد وارد نقدش نمیشن، ولی روشن آیسد ایره قبول ندارن. چرا؟ به خاطر که آیسد اولا آیسد فقط مرجعاتی که قبول کردن مرجعات مضمونیه، لذا تفصیل بین مرجعات مضمونی و مرجعات سندی آیسد نمیدن، چون اصلا مرجعات سندی رو آیسد قبول نداشتن. ولی آیسد قبلا در بحث‌های سابق خوندید گفتن تفکیک روایت به لحاظ سند و حجیت روایت به لحاظ سند ممکنه. در بحث تعارض قبلتر توضیح دادن، گفتن که ما میتونیم به لحاظ سندی روایت رو جدا بکنیم. الخامسه من اخبار العلاجه، آیا ان الاخبار العلاجه هل تشمل موارد التعارض المستقر غیر المستوعب، یعنی موارد عام خاص من وجه، که حالت التعارض بین العامین من وجه اولا فقط نسبت به متباینین. قد نقل یا قد نقل عن المحقق النعیمی قدس الله روحه الجواب على ذلك، آی خویف نقل کرده جای چهادس هم دادن، الجواب على ذلك بالتفصیل بین المرجحات التي ترجع الى ترجیح به لحاظ سند و تسمى بالمرجحات السندیه که ترجیح بالاوثقیه و بین مرجحات مضمونیه التي ترجع الى ترجیح به لحاظ المضمون که ترجیح به موافقت الكتاب و یا مخالفت عامه. فختار مرحوم نائینی رحمه الله ان المرجحات السندیه لا تشمل الفرض المذکور. چرا لا تشمل الفرض المذکور؟ لان تطبیقها ان کان علی نحو تطبیق مرجحات به گونه ای باشه که یؤدی الى اسقاط احد العامین من وجه راسا، یعنی ماده افتراق یک طرف رو نگیره، فهو بلا موجب لانه لا مسوق لاسقاطه فی ماده الافتراق مع عدم تعارض، ماده افتراقی تعارض نداره، چرا از حجت انداختی؟ و این کان علی نحو یحافظ فیه علی ماده الافتراق للعامین فهو مستحیل، فقط دو تا عام رو بخواد بگیره، افتراقا رو بخواد بگیره محال است، لانه یستلزم التبعیض فی السند الواحد به قبول العام فی ماده الافتراق و رفضه فی ماده الاجتماع مع سنده واحد. گفتن که آقا چجوری میشه شما بخوای بگی که یک نصفش صادر شده نصفش صادر نشده؟ ای با وجودی نمیشه، اگه امام کلام گفته کامل گفته، اگه نگفته کامل نگفته. هایصد قبلا گفتن که تعبد در اینجا سهل المعونه است به لحاظ آثار عملی، شارمتال متعبد به صدور به بخش میکنه. و اما المرجحات المضمونیه فبالامکان اعمالها فی ماده الاجتماع فقط ولا یلزم محذورون، چون خبر دلالت متعدد داره دیگه، دلالت در ماده اجتماع و دلالت در ماده افتراق با هم دیگه فرق میکنه، محذور نیست که بگیم یک دلالت رو بپذیرید دیگه از حجیت میفته. هذا ما عرضنا استعراضه من بحوث التعارض في الادله وبذلك نختم الجزء الثاني من الحلقه الثالثه التي ينتهي الطالب بدراساتها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحث الخارج. از فردا صبح خواستید برید درس خارج هم بشینید، حتی سال تعطیلی سه ماهی صبر کنید بعد برید درس خارج بشینید، ولی خب چون دلتون چرکی و ثابت نیست و قبول نمی‌کنید کفایه. حالا ان شاء الله یک قولی دادم چقدر حالا زنده باشم عمل کنم، یک دوره کفایه یک ساله ان شاء الله، فقط اون جاهایی که کفایه رو آیه صد بحث نکرده و مرحوم آخون تفصیل وارد کرده و بحثای به درد بخوریه، حالا جای آخون وارد یه بحثایی شده خیلی اهمیت نداره مثل مباحث مقدماتی، ولی خب مثلا استصحاب مرحوم آخون تو بعضی از مباحث براءت، تو بعضی از مباحث تعادل و تراجیح خب تفصیلات بیشتره، به درد بخورم هست، ان شاء الله هم نهار سری بحث می‌کنیم. وقد وقع ابتداء بكتابة هذا الجزء من الحلقة الثانية بعد الفراغ من الجزء الأول منها في حلقة الثالثة. ما شما ثالثة خورده؟ ثالثة منما ثانية خورده، اشتباه تایپی. بعد الفراغ من الجزء الأول منها ووقع الفراغ منه بحول الله تعالى وعونه في اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة من سنة 1397. عرض کنم تا اینجا 40 سال تقریبا 41 سال گذشته. فنسأله سبحانه الذي يسر ذلك أن يتقبل هذا بلطفه إن شاء الله وينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون ويعمر قلوبنا بذكره وحبه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهداة من خلقه خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين. خداوند متعال از ما و شما قبول کنه این دوره رو، خدا توفیق داد. شاید تنها دوره ایه که به خاطر به برکت حفظ ضبط دوارا من البدء بعد تا ختم خلص بده. حالا توی چند دوره که گفتیم همیشه بعضی وقتا با یک جمعی خواندن مثلا 50 جلسه اولش نبوده یا آخرش که رسیده چیز کردم، این اولین دوره خود منم موقعی که کتاب رو میخوندم تیکه استس اول تا آرز عدله رو خوندم، بعد از اول خوندم تا اول استس ها، بعد قضیه ازدواج اینا پیش آمد، بعدش هم که دیگه گفتم خورا درس میدم بزامون، این اولین دوره که کتاب از اول اول تا آخر آخر تمام شده. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.